بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. گفتگویی که وجود مبارک پیامبر گرامیمون با گروه های مختلف یهود و نصارا و مادیین و صنویه و مشرکین داشتند مورد صحبت بود و این حدیث شریف قرائت شد. در تتمه این حدیث شریف آیه هایی مطرح هست که مربوط به مباحث همون گفتگوست. این آیه ها مناسب هست خونده بشه و گفته شد که انشاءالله در این بحث شرک بحث مبسوطی به فضل حق مطرح بشود و امروز آیه هایی که در تتمه این بحث در همین کتاب شریف احتجاج آمده است به عرض می رسد و در این بحث شرک که فعلا از مباحثی است که مورد ابتلاست و بجاست که بررسی دقیقی در این بحث شده باشد، در این بحث موضوع شرک و موضوع عبادت شایسته است که کاملا بررسی بشه تا شبهاتی که فعلا در ارتباط با این مسئله مطرح هست اونها با وضوح پاسخ داده بشه. که توجه دارید شبهه‌ای که فعلا وهابی ها بسیار تعقیب دارن در کتبشون به صورت‌های مختلف در جهت ارائه این شبهه هستن و در گفتارشون سخنانشون با تأکید کامل مطرح میکنن، این است که همون گونه ای که مشرکین در ارتباط با بت‌هاشون عمل میکردند و معتقد بودند، شما مسلمان های غیر ما گروه وهابی ها فرق مختلف از شیعه و غیر شیعه همون گونه عمل میکنید. چه این که با توجه به همین مباحثی که خونده شد هم وقتی بررسی بشود مشخص میشه که اونها که معتقد نبودن به خدای متعدد، خدایان متعدد، اونها می گفتن که خالق هستی یکیست و به عنوان تقرب به حضرت حق بت‌ها را می پرستیدن و بت‌ها را هم که می پرستیدن نه به عنوان اینکه خود این بت‌ها کاری هستن، اینها صوری هستن از اون هیاکل اولیاء پروردگار یا از حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به عنوان این که اینها وسیله تقرب به حضرت حق باشند. بنابراین شرک در ذات که در کار نبوده و معتقد به تعدد اله خالق که نیستن و این ساخته شده های به دست خودشون هم از فلز و چوب و سنگ و امثال ذلک اینها را هم که کاری نمیدونن، اینها را هم صوری میدانن از اون هیاکل اولیاء خدا یا از حضرت آدم علیه السلام، و این چنین که معتقد هستند به عنوان این هستند که اینها هم وسیله باشند و وساطت کنند بینشون و بین خداوند متعال و وسیله تقرب الالله باشند. این وضعیت بت‌پرست ها بوده. شما هم همین برنامه را در ارتباط با پیغمبر اکرم، در ارتباط با اولیاء خدا دارید، یعنی خضوع میکنید، خشوع میکنید، استغاثه میکنید، از اونها درخواست دارید، حالا درخواست دعا، درخواست این که خودشون کاری انجام بدهن. به طور کلی همین جریانی که در ارتباط با بت پرست ها مطرح بوده است و قرآن هم در مواردی به این جریان مکرر در مکرر توجه داده است و نفی کرده است و کوبیده است و این جریان را ابطال نموده است، شما هم به مانند همون جریان که اونها با بت‌ها داشتن با خصوصیاتی که گفته شد، شما هم در ارتباط با اولیاء خدا دارید. بنابراین کارتون شرکه و احکام شرک برش بار میشه. و دیدیم در این حدیث شریف هم که اینها میگفتن که ما به عنوان تقرب الالله نسبت به اینها خضوع و خشوع داریم، که صریح سخنشون بود. این شبهه‌ای که در ارتباط با این مسئله دارند و به این کیفیت مطرحه. بنابراین اگر بخواهیم خوب این شبهه پاسخ داده بشه، درستش اینه که عبادت و شرک کاملا معناش مشخص بشه. اون وقت ببینیم که این کار شرک است یا خیر. بعد هم این کار که ما داریم آیا به مانند کاری است که بت پرستا داشتن یا خیر. به اجمال فعلا اشاره می شود که انشالله این اشاره باید به تفصیل گفته بشه، که عبادت به معنای اطاعت میاد، که حالا اون وقت موارد استعمالش رو انشالله بعد دیگه صحبتش خواهد شد. عبادت به معنای اطاعت داریم، عبادت به معنای خضوع و خشوع و تذلل داریم، عبادت به معنای تعلق داریم. یعنی وقتی استعمالات قرآنی و استعمالات این کلمه عبادت را در استعمالات مختلف عرب بررسی کنیم، میبینیم که حالا عرض شد مواردش دیگه حالا نمیشه بخونیم، بعد انشالله شواهدش گفته میشه. عبادت به این سه معنا مطرحه: یک، تعلق، حالا ترتیبش هرچی در نظر بگیریم، خداگیری، چیزی را خدا دانستن، با خصوصیتی که در کلمه اله هست، که استقلالی در کلمه اله مطرحه، به نوعی از استقلال در ارتباط با اونچه که اله گفته می شود در نظر گرفته باید بشه، نوعی از استقلال. تعلق، عبادت به معنی تعلق، چیزی را خدا قرار دادن. دیگر به معنای طاعت، اطاعت کردن. سوم به معنای خضوع و خشوع، که البته گاهی اینها با یکدیگر هم تداخل میکنه، یعنی در مورد صحیح که نسبت به ذات مقدس حضرت حق باشد، اونجا تعلق هست، عبادت میکنیم یعنی او اله ماست، عبادت میکنیم اطاعت میکنیم، عبادت میکنیم خضوع و خشوع داریم. ولی مواردی هست که عبادت گفته شده، مشخصه که منظور همون اطاعته، یا عبادت گفته شده منظور صرفا خضوع و خشوع است، نه خضوع و خشوعی که به نوع تعلق باشه. اینها موارد مختلف داره. اون وقت با توجه به این مطلب که در ارتباط با عبادت گفته شد، شرک می شود نقطه مقابلش. اگر نسبت به شیئی در ارتباط با چیزی عنوان تعلق برای او قائل شدیم، می شود شرک. اگر چنانچه عنوان استقلال در کاری براش قائل شدیم، هر چند اون کار کار حقیری باشه، می شود شرک به نوعی استقلال. اون وقت در خالقیت هستی بگوییم مستقل است، او هم شرک در ذات. خیر، در ربوبیت و برنامه هایی که هست استقلالاً او دخالت دارد، شرک در ربوبیت، ولی بالاخره استقلالی در کاره. یا اینکه استقلالی در کار باشد در تعلق، خیر، در ربوبیت هم خیر، در وساطت استقلالی در کار باشه که حضرت حق نیاز به واسطه دارد و اینها در وساطت خودشون استقلال دارن، مستقلن. یا این که در کاری از کارها، نه در تدبیر مطلق، در قسمتی از کارها بهشون تفویض شده باشه که باز مستقل خودشون کاری باشن، که اعتقاد به استقلال کوچکترین چیز در ارتباط با مهمترین موجود شرکه. یعنی حتی در ارتباط با شخص پیغمبر اکرمون، اگر چنانچه که اشرف کائناتن، در ارتباط با کوچکترین کار، رزق و احسان و انعام و هر نوع کاری که در نظر گرفته بشود، اگر استقلال در نظر گرفته بشه شریکه، چه این که در کوچکترین کاری هیچ موجودی ما سوی الله برای او استقلال نیست، در عین این که به اذن خدا هم انجام بدهد، خدا اذن داده باشد و به اذن الله انجام میدهد، مثل قدرتی که الان به ما خدا داده، با این قدرت کاری داریم میکنیم، همینی که داریم انجام میدیم که به اذن اوست، ولی همان در همان حالی که به اذن اوست، در همان حال نیاز به او داره، وابسته به اوست. اینجور نیست که وقتی او اذن داد پس ما مستقلیم، خیر، اینجور به ذهن نیاد که اگر اذن داده شد استقلال اشکالی نداره. اصلا استقلال شیئی مادون حضرت حق، جز حضرت حق، صحبت استقلال نسبت به غیر حضرت حق هر چه باشه شرکه. در همون حالی که خداوند متعال اذن داده باشد، اگر چنانچه در همون حال کسی کاری انجام میده ولی همون وقت وابسته است، تمام اون کارش وابستگیست. و به نتیجه اگر چنانچه تعلق شد شرک و در ربوبیت به طور کلی نقش داشته باشد مستقلن شرک، و در کاری از کارها نقش داشته باشد به استقلال شرک، و همه اینها در نقطه مقابل به اصطلاح عبادت صحیحی است که برای خدا باید انجام بگیرد، اون وقت با توجه به این چند جمله که گفتیم، عرضمون اینه که کاری که ما نسبت به اولیاء خدا انجام میدهیم در استغاثه هامون، توسلاتمون، خضوعمون، خشوعمون، اون موضوع شرک تحقق پیدا نمی کنند. چه این که اون موضوعی که شرک با آن تحقق پیدا می کند استقلال به نوعی در او لحاظ میشه، به نوعی باید استقلال در کار باشه. حالا چه به عنوان تعلق، چه به عنوان ربوبیت، چه به عنوان تفویض نسبت به کاری، به شیعی، حقیر، هر چه که باشد، نوعی از استقلال درش لحاظ شده. و این بت پرستا هم چنین وضعیتی داشتن، نوعی از استقلال در نظرشون بود و ما نوعی از استقلال به هیچ گونه در نظرمون نیست. به نتیجه سنخ طاعت، سنخ خضوع و خشوع، سنخ توجه به پیغمبر اکرم و اولیاء خدا با سنخ توجه و خضوع نسبت به پروردگار فرق میکنه. نسبت به پروردگار متعال همه اینها بالاصاله است، ولی در ارتباط با پیغمبر اکرم و ائمه معصومین و اولیاء خدا همش بالغیر است و استقلالی در کار نیست. این کلی بحثه که بعد باید انشاءالله با آیات و مدارک وحیانی مختلف که در هر قسمتی هست بشود که اینو بازترش کرده باشیم، و اون وقت دو سه تا از آیه هایی که در این مورد به نسبتی بایستی بررسی بشه، که چه این که ظهور این آیات اونچنانه که مشکل ساز هست، اینا هم انشاءالله بررسی بشه. از قبیل این آیه مثلا که والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامه یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. و همچنین از قبیل اون آیه شریفه ای که در سوره اسراء هست که قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. حداقل این دعای از آیه هایی که مناسب هست در تتمه این قسمت از بحث بررسی بشه انشاءالله بررسی خواهد شد. و حالا تتمه این به اصطلاح حدیث شریف که گفتیم بعضی از آیات آمده است، گرچه کاملا وقت گذشته است و آخر وقت هست، به قدر 3 دقیقه از این قسمت هم خونده بشه تا انشاءالله امیدوارم که فردا دیگه دیر نایم و بتونیم این چند روز باقی مونده از این هفته این بحث رو به جایی رسونده باشیم. در تتمه این حدیث شریف که روز گذشته هم به سرعت یک قسمتش خونده شد، از آیه حضرت صادق علیه السلام یاد فرمودن که فرمودن هست امیر فرمودن این آیه ها در ارتباط با این مسائل نازل شده. اول سوره انعام هست: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. از اون آیه هایی که در این بحث به خوبی باید استفاده بشه ازش این یعدلونه و الذین کفروا بربهم یعدلونه، حالا انشاءالله صحبتش خواهد شد چجور. فکان فی هذه الآیه رد علی ثلاثه اصناف منهم، لما قال چه این که خدا فرموده است الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این رد است بر دهریه الذین قالوا ان الاشیاء لا بد ولها، دهریه که گفتن اشیاء بد نداره، ابتدا نداره، یعنی هرچی به جلو بوده و بوده. که این حدیث هم از احادیث است که حدوث به معنای واقعی مسبوق به عدم بودن کائنات را محسب الله را میرساند، نه حدوث ذاتی که در فلسفه مطرحه. از احادیثی که کاملا در این جهت روشن است و صراحت دارد این حدیث شریفه: فکان ردن علی الدهریه الذین قالوا ان الاشیاء لا بد ولها و هی دائمه، که در بعضی از بیانات مربوط به کتب فلسفی هست تصریب این جهت است، میلیارد ها سال برید جلو بوده و بوده و بوده، این ماده بوده و بوده و بوده، عالم بوده و بوده و بوده و بوده، مسبوق به عدم نیست. خیر، این حدیث شریف از اون حدیث که به خوبی این معنا رو میرسونه که این حرف حرف نادرستی است. فکان ردن علی الدهریه الذین قالوا ان الاشیاء لا بد ولها و هی دائمه ثم قال و جعل الظلمات و النور فکان ردن علی السنویه الذین قالوا ان النور و الظلمه هما مدبران، که این هم گذشت که قائل به ظلمت و نور بودن. ثم قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، که اونا هم گفتیم حدودا بر اساس همون قاعده لزوم مشابهت و سنخیت بین علت و معلول قائل بودن و از قاعده الواحد لا یستر من الا الواحد نیز این مطلب استفاده می شود و بر اساس همین قاعده است و باز در این حدیث شریف نفی اون قاعده هم هست. ثم قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فكان ردا على مشرك العرب الذين قالوا ان اوثاننا آلهة. این هم رد بر مشرکین است که بربهم يعدلون، یعنی معادل و عدل خدا قرار میدادن، به نوعی استقلال میدادن، به نوعی استقلال بر بت‌ها قائل بودن، که ان شاء الله توضیح داده خواهد شد. ثم انزل الله قل هو الله احد الى آخرها فکان ردن الى من ادعا من دون الله ضدن او ندعا. اون وقت این آیه هم که نفی ولد از برای حضرت حق است و نتیجتا در ارتباط با یهود و نصارا ردیست بر اونها، اون وقت در نهایت هم باز پیامبر گرامی این آیه رو که فرمودن توحید حقیقی یا کن عبد ای نعبد و واحدن لا نقول کما قالت الدهریه ان الاشیاء لا بد ولها و یه دائمه ولا کما قالت السنویه الذین قالوا ان النور و الظلمه هم المدبران ولا کما قال مشرک العرب ان اوثاننا آلهه فلا نشرک بک شیئا ولا ندعو من دونک الهن کما یقول ها اولاء الکفار ولا نقول كما قالت اليهود والنصارى ان لك ولدا تعاليت عن ذلك علوا كبيرا قال فذلك قوله وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. اون وقت قرآن در نهایت مربوط به همه این مسائل انحرافی میفرماید که تلک امانیکهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، و در نهایت هم بلا من اسلم وجهه لله تعالی، یعنی کما فعل هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما سمعوا براهینه و حججه و هو محسن فی عمله فله اجره و ثوابه عند ربه یوم فصل القضاء ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اللهم صل علی محمد.